اما اگر کسی خودش اقوال رو ملاحظه نکرد راه دیگری برای او بازه و راه این است که اجماعات منقوله را بررسی بکند. می‌بینه که 50 نفر 60 نفر کمتر یا بیشتر در مسئله خبر واحد ادعای اجماع کرده اند و نقل اجماع کرده اند. ملاحظه اجماع منقول به مقدار سبب شود که انسان حد بزنه به مدد ریشه ای دارد، ریشش موافقت معصوم و رضایت معصومه، و الا چطور می شود در یک موضوعی که معصوم مخالف باشه 50 نفر ادعای اجماع کرده باشند؟ این مدعین اجماع آدم های معمولی نیستن، اینا از بزرگان هست، از فقهان، از عدول هست. به حق ادعای اجماع و نقل اجماع نمی کنند. پس اگر 50 نفر از بزرگان علما نقل اجماع و ادعای اجماع کرد، انسان استکشاف رضایت معصوم و موافقت معصوم رو می کنند. این هم یک راه. آیا این دوراه درسته؟ آیا اجماع حقی به صورت از راه اقوال یا از راه اجماعات منقوله میتونه برای انسان حق قطعی به موافقت و رضایت معصوم به وجود بیاورد؟ مرحوم آیا خون میفرمایند خیر و نکته ای رو ذکر میکنند. اون نکته این است که می فرماین چون اینهایی که خبر واحد رو حجت می دونن یا مسئله ای که روش نقل اجماع شده و حکایت اجماع شده، اینها روی یک وان نیست، خصوصیات معتبره به حسب نظر و به حسب رأی آقایان متفاوته. بعضی ها میگویند راوی باید عادل باشد، بعضی ها میگن نه، رساخت به جای عدالت حکایت میکنه، بعضی ها میگن نه، خود روایت باید موثوقاً به باشه. و همین طور عرض می شود خصوصیات دیگر که به حسب اقوال و آرا مختلفه. آیا با این خصوصیات و اختلاف در خصوصیات بازم انسان می تونه استکشاف رضایت معصوم را بکنه؟ این قول که خب این خصوصیات مثل همون مسئله تواتر اجمالی که ما دیروز بحث کردیم، بگیم چه مانعی داره؟ بالاخره این خصوصیات یک قدر مقیمنی داره و قدر مشترکی داره، و طبعا نسبت به اون قدر مشترک همه اقوال متحدند، همه آرا متوافقند. همونطوری که در تواتر اجمالی شما دیروز گفتید ما قدر متیقن رو عقل میکنید، خب اینجا چرا قدر متیقن رو عقل میکنید؟ نتیجه این میشود که تمام اقوال روی یک قدر متیقنی اتفاق بر حجیت دارن و همون برای ما کافیه، برای اینکه ما موجبه جزئیه رو میخواییم ثابت بکنیم. چرا در ایشون در جواب از این انقل، که البته به صورت انقل هم مطرح نکردن، جواب روشنی رو بیان نمی کنن. همین می فرماین یه ادعاییه و دون اثبات این ادعا حرف القطار، نمیشه چنین ادعایی رو ثابت کرد. اما علتش رو دیگه بیان نمی کنن که چرا نمی شود. دو تا علت احتمال داره. یه علت این است که دقت بفرمایید، بگیم در این حال مگر نباید اقوال و آرا به اندازه‌ای باشد که انسان حس قطعی به موافقت معصوم داشته باشد؟ اون حس ظنی که به درد نمیخوره، حس ظنی حجیت نداره، حس باید حس قطعی باشه. آیا وجدانم برای انسان حس قطعی پیدا می شود؟ لقائل من یقول که نه، برای ما حس قطعی پیدا نمی شود که معصوم قائل به حجیت خبر واحده و راضی به این مسئله است و موافق با حجیت خبر واحده. این بستگی دارد به این که حق برای انسان پیدا بشود. این یک راه دیگر این است که بگیم اینجا با مسئله تواتر اجمالی که دیروز خوندیم فرق میکنه. در مسئله تواتر اجمالی ما علم اجمالی داشتیم به صدور یک روایت، میگفت اون روایت چون مشخص نیست ما قدر متیقن رو عقل میکردیم. اما در مانحوی که اقوال از نظر خصوصیات معتبره، یعنی از نظر خصوصیات معتبره مختلفه، اینجا ما باید حساب بکنیم ببینیم آیا اونی که قائل به اهمه قائل به اخصم هست یا نه. من الممکن اون کسی که قائل به اهمه قائل به اخص نباشه، بگه اگر این معنا کنار داره اصلا خبر واحد حجیتی نداره. مسئله نفی و اثبات در اینجا مطرحه، و در جاهایی که نفی و اثبات مطرح باشه شما قدر متیقن رو نمیتونید عقل بکنید، لذا نمیتونید یک اجماعی پیدا کنید بر این که خبر واحد ولو به نفی موجبه جزئیه این حجیت دارد. این راه اول. راه دوم در باب حجیت اجماع در مانحوی و تقریر اجماع این است که ما به اقوال کاری نداشته باشیم، اصلا آرا رو کنار بگذاریم، بیاییم روی عمل تکیه کنیم. به این صورت که میگیم ما که ملاحظه میکنیم وضع علما را، بلکه نه وضع علما را، وضع تمام مسلمان ها را، ما ملاحظه میکنیم میبینیم در امور شرعیتون اینا به خبر واحد تکیه میکنن، که اگر مسئله تکیه به خبر واحد کنار بره اصلا تقریبا یه خود زندگی لنگ میشه. علما، مردم بازاری، عادی، مسلمان، همه اینا تکیه میکنن در امور شرعیه به خبر واحد. مقلد میخواد فتوای مرجع تقلید شده دست بیاره، از کی میپرسه؟ مراجعه میکنه به یه اهل علم، میگه آقا فتوای فلان مرجع چیه؟ این اهل علم هم جواب میده، اونم میپذیره و میره عمل میکنه. خب آیا قول این اهل علم تنها براش افاده علم میکنه؟ یقین 100% به وجود می آورد. یا اینکه نه به همین مقدار کافی میبینه برای به دست آوردن فتوای مرجع تقلید، این که از یک قدره‌ای که ظاهر حال شهادت میدهد به وثاقتش از همین بپرسه. پس ما میبینیم در امور شرعیه به قول یک نفر و به خبر واحد ترتیب اثر داده میشود. مرحوم آقای آخون میفرمایند که این مطلب حقه، لاش ما باید این حساب رو بکنیم که آیا این عمل به خبر واحدی که همه مسلمین در مسائل شرعی دارن، این رو از خصوصیات امور شرعی نمیدونن، یا اینکه نه مسئله به یک طور وسیع‌تری و امور شرعی هم جزئی از اون مسئله وسیعه. میبینیم مسئله اینطور که ارتباطی به علماء تنها نداره، ارتباطی به مسلمان به ما و مسلمان نداره. مسئله این است که عقلا به ما هم عقلا، چه مسلمان باشند و چه غیر مسلمان، چه اصولا در عالم به دینی معتقد باشند یا نباشند، اینا در تمام امورشون، چه امور شرعیه باشه و چه امور عادیه و عرفیه باشه، ما میبینیم به خبر واحد تمسک میکنن. و اینطور نیست که تمام امور رو متوقف بگذارن تا علم براشون پیدا بشود. در تمام امور عادیه رفیق شما میاد میگه زید از مکه برگشته، شما فوراً مهیا میشید برای زیارت او بدون اینکه قول او برای شما افاده یقین کرده باشه. و همینطور در تمام مسائل عرفی و شرعی مطلب اینطوره. و اگر این طور شد، این یه عنوان دیگری پیدا میکنه، دیگه مسئله اجماع کنار میره، چون اجماع اختصاص به امور شرعیه داره و مربوط به علما و فقها. اما اگر دیدیم که ریشه این مسئله به این صورته که مربوط به عقلا، به ما هم عقلا، اونم در جمیع امور شرعی و غیر شرعی، مسئله یک صورت سومی پیدا می کند و اون این است که ما بیاییم بگوییم که و عمده دلیلم در باب حجیت خبر واحد همین است که عرض می کنیم محققین در مسئله فقط روی این تکیه کردن. دلیل بر حجیت خبر واحد این است که سیرت العقلا، بما هم عقلا، استمرار پیدا کرده از زمان ما تا زمان شارع مقدس و قبل از شرع اسلام، استمرار پیدا کرده بر این که به قول ثقه و آدمی که تا حدی مورد اعتناس به قولش ترتیب اثر بودن، میخواد برای انسان 100% افاده علم بکنه یا 100% افاده علم نکنه. لیکن آدم متهم به کذبی نباشه، آدم غیر ثقه‌ای نباشه، ثقه هر مطلبی را بیان کرد، یورد قبل اثر و علا قوله بی جمیع الامه. منتها شرط حجیت سیره عقلائیه این است که شارع مقدس وضعی نکرده باشد از اجراء این طریقه در شریعت. اما اگر شارع وضع کرد و جلوگیری کرد، مثل اینکه در بعضی از موارد شارع جلوگیری کرده، اگر شارع جلوگیری نکرد ما فرض میکنیم که این زیره مرضی شارعه و ممضات شریعه است. پس زیره عقلا مستمر بر ترتیب اول بر خبر سقه و از میشود شنیدن قول سقه و شارع مقدس هم اگر رد نکرده باشد همین کفایت می کند در حجیت سیره و در نتیجه در حجیت خبر واحد. خب حالا شارع رد کرده یا نه؟ ایشون می فرماید ظاهر این است که شارع رد نکرده، برای اینکه اگر رد کرده بود چون این مسئله مبتلا به و یک چیزی برخلاف طریقه عقلا، اگر شارع در امور شرعی جلوگیری می‌کرد باید برا ما روشن شده باشه، باید به وضوح به ما رسیده باشه، در حالی که چنین مسئله‌ای به ما نرسیده که شارع جلوی این سیره رو در شریعت گرفته باشه. این قول که شارع چجوری میخواید رد بکنه؟ مگه شارع باید به صراحت بیاد بگوید سیره‌ای بر اعتبار خبر صحه قائم شده و من رد می کنم این سیره را؟ باید اینجوری باشه؟ یا اینکه نه، در لباس این آیاتی که نهی می کند از مطابعت غیر علم، لا تحکم علیک لک بهی علم، این جلوی سیره رو می گیره. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این جلوی سیره رو میگیره، برای اینکه این سیره که قولی نیست که از قول ثقه برای انسان افاده علم بشود و عالم بشه انسان به اون مطلبی را که ثقه اخبار میکنه. جوابش این است که این آیات ناهیه، این آیات ناهیه از مطابعت غیر علم، اولا اگر نظرتون باشه ما سابقا گفتیم مربوط به اصول عقایده، مربوط به مسائل اعتقادیه، لذا که بعضیاش هم در دنبال این واقع شده که ان الذین لا یؤمنون بالآخره لا یسمون الملائکه تسمیت الانسا ما لهم بذلک من علم ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. مسئله این است که اونهایی که ایمان به آخرت ندارن ملائکه رو به عنوان دختران خدا و بنات الله نام گذاری کردن، ما لهم به ذالک من علم، و این یه مسئله اعتقادیه که خدا میتواند اصلا دختری داشته باشد، لم یلد و لم یولد، مسئله کن اعتقادیه. پس اولا این آیات مربوط به مسائل اعتقادیه و ما در مسائل فرعی بحث میکنیم. ثانیا این لا تقبل ما لیس لک بهی علم و همینطور آیات دیگر به قول ایشون یا انصراف داره یا قدر متیقنش اون عدم العلم و مظنه ایست که دلیل بر اعتبارش قائم نشده باشه. مثلا شما میتونید از لا تحکم علیه لک بهی علم بگید ظواهر کلام حجت نیست، با اینکه ظاهر کلام برای انسان افاده علم نمی کنه، اینم یه مصداق لا تحکم علیه لک بهی علمه، نمیتونید بگید. چرا؟ برای اینکه ظواهر کلام دلیل بر حجیتش قائم شده و پشتوانه اعتباری و پشتوانه حجیت داره، تخلات تخمال سلک بهی علم، یعنی اون مزنه ای که پشتوانه قدیت نداره، نه هر مزنه ای و هر غیر علمی. حالا این یا به صورت قدر متیقن و یا به صورت انصراف. علاوه بر اینها ایشون می فرماید که اگر ما بخواهیم آیات ناهیه را راضع سیر قرار بدهیم، این مستلزم دوره. دور لازم میاد از راضعیت. بیانش این است که اگر این آیات ناهیه نهی می کند ان اتباع غیر العلم، اگر این آیات ناهیه بخواهد راضع سیره عقلا در باب عمل به خبر صدقه باشه، این متوقف بر اینه که این عموم و اطلاقش به مسئله سیره تقلید و تقصیص نخورده باشه. راضعیت توقف بر عدم تخصیص عموم و عدم تقیید اطلاق داره. خب حالا تخصیص خورده یا نخورده؟ تخصیص خوردن یا نخوردن هم فرق بر راضعیت و عدم راضعیته. اگر بخواهد این عموم تخصیص نخورده باشه، این فرق این است این آیات راضع باشه، برای اینکه اگر این آیات راضع نباشه، این سیره مستمره کار خودش رو میکنه و در نتیجه اثبات میکند حجیت خبر واحد رو. پس راضعیت متوقف بر بقاء عموم و عدم تخصیص، و بقاء عموم و عدم تخصیص هم متوقف بر راضعیت. پس راضعیت متوقف بر راضعیت، و اگر راضعیت متوقف بر راضعیت شد، این دور است و محال، و در نتیجه راضعیت این آیات ناهیه باطل. اگر راضعیت باطل شد، حجیت سیره عقلا و ترتیب اثر دادن بر خبر صفه، این در جای خودش باقی. لیکن این بحث عبارت از دوره یه قدر دنباله داره. فصلان فل اجماع علا حجیت الخبر، دلیل سوم اجماع بر حجیت خبره، و تقریره من وجوه. دو جور میتونیم این اجماع رو تقریر بکنیم. احدها دعوى الاجماع من تتبع فتاوى الاصحاب، از اینکه خودمون بررسی بکنیم فتاوای علمای امامیه را بر حجیت خبر صفه، من زماننا الى زمان شیخ. از زمان، چرا زمان شیخ را ایشون ملاک قرار داده؟ برای اینکه اگر بالاتر بریم زمان سید مرتضی پیش میاد، و سید مرتضی قائل به عدم حجیت، لذا باید محکم رو زمان شیخ قرار بدیم، نه بالاتر از زمان شیخ، برای اینکه بالاترش زمان سید مرتضی است که استاد حد می شود شیخ بودی، اون وقت ایشون قائل به عدم حجیت خبر واحده. تطبوت کردی سید شف رضا و علیه السلام به ظالم، کشف بشود رضایت امام به این حجیت، و یک تعبه حق قطعی به رضایت و موافقت امام بزنید. این یک راه به فتاوا را ببینید. قوم تتبع حسد و تتبع اوله جعول اجماع من تتبع فتاوا الاسباب یا جعول اجماع من تتبع اجماعات منحوله علی الحسیه، که دیگه لازم نیست خودمون بریم آرا رو ببینیم، فقط اونهایی که نقل اجماع کردن و ادعای اجماع کردن اجماعات منحوله رو ما بررسی و تتبع بکنیم. خب حالا مرحوم آقای آخوند در جواب از این وجه می‌فرماید، این جوابش: ولا یخفا مجازفت و هذه الدعوا، این دعوای اجماع به این صورت مجازفت لاختلاف الفتاوا فیما اخذت اعتباری من الخصوصیات، برای اینکه فتاوا در خصوصیات معتبره در خبر مختلفه، بعضی ها ملاک رو عدالت می دانند، بعضی ها ملاک رو وساخت می دونه. هایی که نقل اجماع کردن و ادعای اجماع کردن اجماعات منحوله رو ما بررسی و تتبع بکنیم. خب حالا مرحوم آقای آخوند در جواب از این وجه می فرماید، این جوابش: ولا یخفا مجازفت و هذه الدعوا، این دعوای اجماع به این صورت مجازفت لاختلاف الفتاوا فیما اخذت اعتباری من الخصوصیات، برای اینکه فتاوا در خصوصیات معتبره در خبر مختلفه، بعضی ها ملاک رو عدالت می دانند، بعضی ها ملاک رو وساخت می دونه، بعضی ها می گوید خبر موثوقون به باشه به راوی کاری نداره، خصوصیات فرق می کنند. و معهو با این اختلاف لا مجال لتحصیل القدر به رضایت امام از تتبع فتاوا و هاکذا حال تتبع اجماعات منقوله. اجماعات منقولم روی یک مطلب نقل اجماع نکرده، خصوصیات معتبره در معقد اجماع متفاوته. اللهم الا ان یدعا، مگر این که کسی اینجوری برگرده و بگوید، بگوید تواتعها تمام آرا و اجماعات منقوله متوافقن علل حجیت فی الجمله، بر حجیت فی الجمله متوافقن، و انما الاختلاف فی الخصوصیات المعتبرت فی الحجیت، و الا در اصل حجیت به نحو موجبه جزئیه همه قبول دارن. وقت در جواب این اللهم ایشون می فرماید ولیکن دون اثبات این ادعا حرف الخطا ده، هر کدوم این ممکنه به یکی از دو وجه نظر داشته باشه، یکی این که برا ما عکس خطی معلوم نیست پیدا بشود، و دیگر این که مسئله اینجا با تواتر اجمالی فرق می کنه. در تواتر اجمالی نفی و اثبات نبود، اما اینجا در آرا و اقوال امکان داره نفی و اثباتی در کار باشد. راه دوم اجماع دعوا اتفاق العلماء عملا، نه تنها علماء بل کافت المسلمین اتفاق دارن علال عمله بالخبر الواحد ای اموره مشرعیه، کما یظهر من اخذ فتاوا المجتهدین من الناقلین لها، از مسئله گوها میپرسن با اینکه قولشون افاده علمم نمی کنه. و فیه مضافا الی ما عرفت ممایر دو علل وجه الاول که اینم به سرحدی نیست که برای انسان حدث قطعی پیش بیاید، علاوه بر این انهو لو سلم اتفاقهم علا ظاله، اگر قبول بکنید که اینم باز مورد مناقش هست که یه همچه اتفاق عملی هست یا نه، در حس که بپذیریم یه همچه اتفاق عملی هست، اشکالش اینه که لم یهرد انهم اتفقوا بما هم مسلمون و متدینون به هازد دین. آیا اتفاق علما ناشی از شریعت و به عنوان عالم و مسلمان بودن این اتفاق هست؟ او به ما هم اغلا ولو لم یلزمو به دینه، یا این که نه از باب این که اغلا و مسلمان ها یعنی علما و مسلمان ها جزء اغلا هستند و اغلا یک مسائلی بینشون مطرحه، اینان خب از افراد اغلا هستن، همون مسائل پیششون مطرحه. کما هم لا یزالون اغلا همیشه، یعملون بها عمل می کنن، عرض می شود به اخبار آحاد در غیر امور دینی یه من الامور العادیه، در امور روزمره خودشون به خبر واحد تمسک می کنن. این احراز نشده و اگر این طور دوم شد و یرجع الی ثالث الوجود، اون وقت وجه دوم تقریر اجماع در می گرده به وجه سوم. وجه سوم کدومه؟ همین مسئله است که می دید و قوت دعوا استقرار سیرت الاغلاء عالم من ذو الادیان و غیرهم، استقرار داره علی العمل به خبر ثقه و استمرت این سیره الی زماننا از زمان اسلام و قبل الاسلام و لم یردع عنه نبی ولا وسیج و نبیه، نه تنها در دین ما راجع نداره، در ادیان گذشته هیچ نبیی هیچ وسیج نبیی رد از این طریقه و این روش نکرده. از کجا میگید نکرده؟ ضرورت انه لو کان، اگر ردی تحقق داشت چون مسئله مبتلا به عمومی بود، لشتهر و بان، اون وقت در ردی هم در کار نبود و من الواضح انهو یکشف یا یکشف ان رضا شارع به شرعیات ایزن، مثل مسئله حجیت ظواهر کلام میمونه که گفتیم اگر شارع در کتاب و سنت جلوی ظواهر رو میخواست بگیره باید ردی داشته باشه، این مسئله عمل به خبر سهم همینطوره. این قد یک تیف رد الآیات ناهیه و روایات المانعت و ان اتباع غیر العلم و ناهیش قوله تعالی ولا تحق ما لیس لك به علم و قوله تعالی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا در مقام راجعیت، اینا کافیه. قلت لا یکاد و یکفی تلک الآیات فی ذلک، این آیات کافیه در این مطلب نیست، برای اینکه چند تا جواب داره. فانه مضافا الی ان این آیات وردت ارشادا اونم الی عدم کفایت فن فی اصول الدین، این آیات مربوط به مسائل اعتقادیه و خارجن هم میدونیم که در مسائل اعتقادی نظن کافی نیست و این آیات هم ارشاد به همون مسئله خارجیه. ولو سلم، اگر قبولم بکنیم که اطلاق داره، اصول و فروع دین هر دو رو شامل می شود، فانما المتيقن لولا انه المنصرف الیه اطلاقها، یعنی در درجه اول ادعای انصراف میکنیم، میگیم تا این آیات رو انسان میشنوه تو ذهنش اون مظنه هایی میاد که پشتوانه حجیت و اعتبار نداشته باشه، یعنی ظنی که دلیل بر حجیتش قائم نشده. اگر شما انصرافش رو هم کنار بگذارید، قدر متیقن در مقام تقاطبه، چون این آیه در دنبال ان الذین لا یؤمنون بالآخره، خب این مقام تقاطبه و قدر متیقن داره. فإن المتیقن لولا انه المنصرف الیه اطلاقها و خصوص الظن الذی لم یقم علی اعتباره حجه. علاوه بر این دو جواب، جواب مهم اینه که لا یکاد و یکون و رد به سبب این آیات الا علی وجه دائر، رادعیت مستلزم دوره. اگر رادعیت مستلزم دور شد، رادعیت باطله. رادعیت که باطل شد، سیره عقلا میماند بدون اینکه رادعی هم در کار باشه. و ذلک چرا رادعیت باطله؟ لأن الرد به این آیات یتوقف علی عدم تخصیص عموم این آیات و عدم تقیید اطلاق این آیات. تخصیص و تقیید نخورده باشد به سیره‌ای که در اعتبار خبر ثقه قائمه، یعنی رادعیتش توقف بر بقای عمومش داره، رادعیتش توقف بر بقای اطلاق داره، عدم تخصیص همون بقای عمومه. و خوبه این بقای عموم و عدم تخصیص اگر بخواد عمومش دست نخوره و تخصیص نخورده باشه، توقف دارد بر ردع از این سیره به این آیات، باید حساب سیره رو تصفیه کرده باشه. و الا اگر حساب سیره تصفیه نشده باشه، لکانت این سیره مخصصتن او مقیدتن للآیات. باز توضیح بیشتری رو فردا انشاءالله هستیم.